ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دلم هوای تو کرده، هوای آمدنت، صدای پای تو آید، صدای آمدنت. بهار با تو بیاید به خانه دل ما، سری به خانه ما زن، سری به خانه ما زن، صفای آمدنت. حساب کردم و دیدم که با حساب خودم تمام عمر نشستم به پای آمدنت. چقدر وعده وصل تو را به دل بدهم، چقدر جمعه بخوانم دعای آمدنت. نیامدی و دلم را شکستی ای مولا، چه نذرها که نکردم برای آمدنت. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا، و هب لنا رحمته و رأفته و دعاءه و خیره. عرض سلام و ادب و احترام حضور همه شما بینندگان عزیز برنامه عصر انتظار، با یک برنامه دیگر از ویژه برنامه های عصر انتظار از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در خدمت شما خوبان هستیم، به اتفاق کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای خادمیان، که حضورشون سلام و خیر مقدم عرض میکنیم. سلام علیکم.
سلام علیکم محضر حضرت عالی و همه بینندگان گرانقدر این شبکه.
سپاسگزارم. جلسه گذشته هم در خدمت حاج آقای خادمیان بودیم و از بیانات ارزشمندشون بهرمند شدیم. حاج آقا، با این سوال بریم پیرو بحث جلسه گذشته که خدمتون بودیم، که بحث جایگاه زنان و مادران در تربیت نیرو برای عدالت مهدوی و زمین سازان ظهور بود، این هفته انشالله با این سوال از خدمت شما استفاده بکنیم که یک زن در جامعه مهدوی و برای زمین سازی ظهور چه وظایفی رو به عهده داره، و یا بهتر بگم زنان به عنوان زمین ساز ظهور چه صفات و ویژگی هایی رو باید داشته باشن؟
خدمت رو عرض کنم که با توجه به صحبتی که جلسه قبل داشتیم، مسئله زن و به تبع خانواده یکی از موضوعات بنیادین و نقش آفرین در همه ابعاد زندگی بشر هست، و طبیعتاً اگر بناس تغییری، تحولی اتفاق بیفته در جامعه بشریت، که ما در مسئله انتظار دنبال چی هستیم؟ تغییر از وضع موجود به وضع مطلوب، تمنای وضع مطلوب و پشت سر گذاشتن وضع ناجور موجود، که از این جهت هم افضل الاعمال انتظار فرض شمرده شده. خب اگه بناسی اتفاق بیفته، جلسه قبلا اشاره شد کدوم بخش توی این جبهه بیشتر این تأثیر رو داره، بیشتر این تغییر رو میتونه ایجاد کنه. بحث زنان عرض کردیم، رو همین حسابم دشمنان وقتی میخوان رصد کنم و جبهه حق رو هدف قرار بدن، یکی از عقبه های مهمی که رصد میکنن و یکی از موقعیت های برجسته یا به قول امروز استراتژیک که رصد میکنن که بکوبن تغییر بدن، بحث جایگاه زنانه. خب خلاص سوال اینه، الان این خانم، این زن که این همه اهمیت داره، بخواد تو جامعه مهدوی و در فضای زمینه سازی و در یک معنا سبک زندگی مهدوی داشته باشه چی کار باید بکنه؟ از این جهت باید عرض کنم که بحث این جلسه هم مهارتی تره هم کاربردی تره و به نظر می رسد که نسبت به این مسئله ما یکم بنیادی تر پیش بریم و شعاری و کلیگویی را یه مدار فاصله ازش بگیریم. از این جهت باید گفت که بحث زن در سه زاویه قابل بررسیه، یکی خود زن، فرد به معنی فرد و به معنی عنصری که در بحث سبک زندگی مهدوی قابل تعریفه، دو اون خانواده ای که این زن در جامعه میخواد تعریف مهدوی ازش داشته باشیم که عرض کردیم بنیاد خانواده یا یکی از مهمترین بناچیه زنه، نوع زندگی زن نقش جدی داره در وضعیت خانواده، و من علی سوم بحث جایگاه زن در کجا؟ در جامعه، اجتماع، که همه اهداف ما خلاصه میشه در این که ما برسیم به یک جامعه متعالی که تشکیل شده از چی هستن؟ انسانهای متعالی و یارسازی، سربازسازی، نیروسازی. برای چی؟ برای اینکه ظهور اتفاق بیفته. رو همین حساب ما از قسمت اول بحث شروع میکنم، اون نقش خود زن، فرد به نام یک خانم در جامعه مهدوی، در سبک زندگی مهدوی چجور باید باشه. این ویژگی ها را بیشتر امشب بهش پردازیم و تو این جلسه، که وقتی نگاه میکنیم قرآن به معنی یک امر کلی میفرماد که یا ایها الذین آمنو قو انفسکم و اهلیکم نارا، یه امر کلی، البته هم مرد رو شامل میشه هم زن رو، اما چون ما بحثمون بحث زنانه و اینکه این زن نقش جدی داره در تالی و به نوعی کمال انسان تو بحث تربیت جلسه قبل اشاره کردیم و در بحث جامعه سازی بیشتر به این نکته تاکید داریم، رو همین حساب بحث زن، یه خانومی که میخواد توی جامعه مهدوی باشه، اهمیت میده به چی؟ به مباحث اخلاقی، مباحث تربیتی خودش، چون ما تا خودمون رو نسازیم، چه مردمون چه زنمون، با دستمال کثیف که نمیشه شیشه رو تمیز کرد، که میخوایم انسان تربیت بشه. و همینجا من این رو عرض میکنم، اگر زنان ما نسبت به خودشون، اگر جامعه ما نسبت به نقش های زنانه، اگر مردان ما و خانواده های ما نسبت به عنصر زن توجه جدی تری رو داشتن، خیلی ابعاد جامعه اصلاح می شد. این مسئله جدیه که ما صدا و سیمایمون، کتاب هامون، دانشگاه هامون، اساتیدمون، معلمینمون، مدارسمون، چقدر به این نقش توجه کرده. اگر میبینیم تو جامعه صفا کمه، شفقت کمه، لطافت ها کمه، آیا بشریت نباید به این بپردازه که خب چی باید ایجاد کند اینها را؟ زن یکی از شاخصه های جدیش و فطریش چیه؟ لطافت، ظرافت و زیباییه. خب اگر این زن توجه می شد، اگر خود زن به خودش توجه می کرد که او است که زیبایی ها را ایجاد میکنه، اون است که میتونه صمیمیت ها را تو جامعه بیفزایه با تربیتش، با توجهش. من یه مثال بزنم ببینین چقدر ما داستانهای مادرانمو نسبه ارزش اخلاقی تو وجودمو ماندگار شده. خود این داستانگویی که گاهی فراموش هم شده به خاطر درگیری های فضای مجازی و مشغولیت ها، و همین را که چقدر مادر با زبان لطیف و ظریف و زیبایش میتونه نقش آفرین باشه توی چی؟ انسانسازی و موارد مختلف. خب اگر بخواد یه خانومی تو جامعه مهدوی تعالی خودش را در نظر بگیره چیکار کنه؟ این سوال بعدیه دیگه. ما باید بگیم که در چند هیته، هیته شناختی، هیته عاطفی، هیته رفتاری، این سه تا هیته را اگر سبک زندگی مهدوی و امام زمانی را درش ما توجه داشته باشیم، اون وقت می‌بینیم که یک زن منتظر، یک همسر منتظر، یک دختر منتظر، یک مادر منتظر و با سبک زندگی مهدوی را خواهیم داشت. حالا بحث شناختی خیلی واضحه، شناخت خدا، شناخت به عنوان یک خانم چه نگاهی، چه باوری، چه ارتباطی با خدا داره، چه نگرشی داره، چون بچه ها از اون میگیرن دیگه به باور. اون وقتی کم میاره چه شناختی داره، این خدا چقدر همراهشه، چقدر باهاشه، چقدر اونس میگیره، چقدر خلوت میکنه با خدا، چقدر تو اعتقاداتش و باورهاش خدا باوری نقش جدی داره. جالبه در توصیف یاران امام زمان داریم که امیرالمومنین علیه السلام فرمود عرف الله حق معرفته. اینها اون شناخت واقعی و عمیق را خدا دارن. ما خیلی وقت تو زندگی به خیلی چیزها فکر میکنیم، به خیلی چیزها باور داریم، اما چقدر به خدا باور داریم؟ در سبک زندگی مهدوی اون چیزی که نقش جدی داره باوره. اگه این باور اتفاق بیفته، اون آیه سوره قصص و نرید و انمون نالذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، اینا باور نشاط میده. ما یه خواهم چه خدایی دارم که اینجور وعده داده؟ وقتی این خدایی که من میشدم وعدش داده حتمیه، و این وعده حتمی را ما تو از هان بچه ها تو تربیت منتشر میشه. ما کم کم خانواده مهدوی داریم، کم کم جامعه مهدوی داریم، و کم کم جامعه باور میکنه که باید به سمت ظهور حرکت کنه که میشه جامعه زمینه ساز.
و این یک واقعیته. جالبه این روایت امیرالمومنین علیه السلام عرف الله حق معرفته و هم انصار المهدی فی آخر زمان، یاران امام زمانن. گم نکنید آخر زمان امیرالمومنین 1400 سال قبل میگه یه انسان منتظر شاخصه اصلیش معرفت الله، شناخت خدا. این بحث جدیه که ما تو بحث معرفتی یک وظیفه داریم. خانم های ما نقش جدی هم، یعنی اصلا باورهای دینی باورهای مادرانه باید تعریفش کنیم، باورهای مادرانه. رو همین حساب است که امام رحمت الله علیه بارها تأکید به نقش بانوان داشت. در یه جایی فرماد که شما بانوان رهبران نهضت ما هستید. سمبولیک نی، یک واقعیته که ما اگر سردارها داشتیم، احمدی روشنها داشتیم، اگر بزرگانی داشتیم تو جامعه معاصر خودمون، اینها از اعتقادات مادرانه بعد پدرانه است. و این رو عرض کنم، اون ظرافت و لطافت و زیبایی که خداوند در وجود زن قرار داده صعب میشه که اون حیطه عاطفی که حیطه دوم هست در زن وجود داره، صحب میشه که آدم ها زبان مادری و بگیم دین مادری، اخلاق مادری، رفتار مادری و سبک زندگی مادری. اینجاست که اگر ما خواهیم جامعه منتظر داشته باشیم باید زنان ما منتظر باشن، نه اینکه نقش مردان کمه. حالا ما که سوال داشته باشه، نقش مردان هم جدیه، مثل یه اسکلتی که اون استخونبندی و اسکلتش یک طرف، اون زیبایی ها جذابیت هایی که بعداً قرار میگیره در بینی اسکلت، بخش جدی دیگری داره و جذابش میکنه که در زندگی زن این نقش رو داره، مرد اون استوانه ها و اسکلت را، اون سخفزاری را به نوعی. اون بحث تربیتی، من نمیخوام انکار کنم نقش پدر را، اما ابتداعا این کسی که بیشترین نقش داره چیه؟ خانم هاست. از اینجا حد ضرورت داره که دقت کنه. پس اولین بود وحیته معرفت، مطالعه، سوال. و الحمدلله الان تو فضای امروز ما، رسانه ها و اینها راحت کرده. گاهی خانم اگه میخواستی سوالی را 100 سال پیش دنبال کنه خیلی بر سخت بود، الان با یه تماس میشه. مطالعاتی که هست وقت بگذاریم، من معمولا به مراجعینم یه وقتی را برای معرفت افزایی بگذاریم، استادی، نواری، کتابی، مطالعه‌ای. ما هر روز، هر هفته، هر ماه نیاز داریم. یکم مشکلاتی که گاهی ما می‌بینیم، مثلا من تو دانشگاه اینو عرض می‌کنم، کتاب معارف بخونده میشه، واحدهای معارفی خونده میشه و تمام، ارشد تمام، دکترا تمام، اما انسان هر لحظه نیاز داره به باورهای اعتقادی و هر آن نیاز داره ارتقابش بده، توجه بده، با مطالعات، با تحقیقات، با سوال، با گفتگوهای دینی. چه اشکال داره؟ نه، حتی یک ضرورته تو خانواده های ما یک زمینه ایجاد بشه. خانواده منتظر با توجه به روایتی که امام علی صلوات الله علیه و آله توصیف میکنه، چی؟ عرف الله، یه نشستای دینی محور رو موضوعات اعتقادی بچه ها بدونن تو خونه این بحث ها مطرحه، این میتونه خیلی نقش آفرین باشه. و سخنرانی ها، جلسات، این رو باور کنیم، نه اینکه وقتی میبینید تلویزیون یه بحث معرفتیه او بذار رو کارتون، بذار چون فیلمه، اینا آسیب داره میزنه. من نمیخوام بگم که همش به این بخشا بپردازیم، اما این یک نیازمونه، یک ضرورتمونه. در بحث دوم حیطه عاطفی بچه های ما و جامعه ما اگر به دین توجه میکنه و دینگرا میشه، وقتی دینگرا میشه که دین برش محبوب باشه، حبب الیکم الایمان، حبب الیکم، آیه صریح قرآنه. خب این حبب محبوبیت افزایی نسبت به دین، کی بیشتر میتونه تو خانواده تاثیرگذار باشه؟ طبیعتا زنان که لطافت ها، ظرافت ها، خداوند به این پدیده، به این مخلوق، به این زن ویژگی هایی داده، فطرتا هم اینجوره، لطافت هایی داده، ظرافت هایی داده که میتونه خوب پرورش بده، پرورش ارزشمند از طریق او اتفاق میفته، تربیت ارزشمند از طریق او. اینجاست که اگر مرد بناست به معراج بره، از دامن زن به معراج میره. این واقعیته. انسان تو حیطه محبتی عاطفی هرچی بیشتر بتونیم کار کنیم حقیقتا نقش جدی داره این محبت، این عنصر محبت، رابطه محبت زن با امور دینی، به نماز با نگاه عاطفی که انشاءالله تو مقطع بعدی بیشتر به این بحث میپردازیم.
خیلی ممنونم، بهره‌مند شدیم. اجازه میخوام که دوستان اتاق فرمان یک میان برنامه رو با هم ببینیم و باز میگردیم. انشاءالله باز هم از بیان حاج آقای خادمیان بهره‌مند خواهیم شد.
غروب جام است دوباره، دل تنگم خونه داره، دل تنگم خونه داره، از هر چه دیدید بپرسید کجا آقام خونه داره، کجا آقام خونه داره. باز منو گریه منو ساری، باز نشد رفته گرفتاری، باز نشد رفته گرفتاری، باز جبون این رفت آقا ما ندیدم، خمه این دم خمه مرگ جبونه، خمه این دم خمه مرگ جبونه. پیش ما بزها دل دارم، ما هم داریم خوب، هم دارم داریم خوب و دل دارم ما هم داریم به خوب آب سر میزنیم مگه بدا دل دارم یه سرم به ما بزن ای خوب خوب آبا جون امون ای دل
عرض سلام و مجدد حضور همه شما بینندگان عزیز برنامه عصر انتظار. امشب هم به اتفاق کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین حجای خادمیان عزیز در خدمت شما هستیم و بحث جایگاه زنان رو پیرو بحث جلسه گذشته پیگیری میکنیم و انشالله خدمتون هستیم و از بیان ارزشمند حجای خادمیان بهره میبریم. سه حیطه را آقای خادمیان عزیز فرمودند که وظایف و رسالت‌های زن بود: حیطه شناختی، حیطه رفتاری و حیطه عاطفی رو بنده یادداشت کردم که به حیطه شناختی و حیطه عاطفی آقای خادمیان اشاره فرمودند و انشاءالله بحث رو ادامه بدیم در باب حیطه رفتاری.
خدمت سروران گرامی و بینندگان گرانقدرم، من یه روایتی را از امام صادق علیه السلام عرض کنم که می فرماد هر چیزی پایه و اساسی دارند و اساس محبت و دوستی ما شناخت اهل بیت. خب تو بحث حیطه شناختی، حیطه عاطفی عرض میکنم، ما چقدر محبوبیت اهل و بیت را در پرتو شناختا توی خودمون، تو خانواده هامون، تو جامعه مون میبینیم. طبیعیه بچه های ما، زنها و مردان ما به چیزی که محبت داشته باشن گرایشم پیدا میکنن. این چقدر کار کردیم؟ این سؤاله از خودمون داشته باشیم. چقدر داستانی گفتیم؟ ببینید تربیت صرفاً خواستن نیست، یک مهارته. اینی که من در جلسه قبل هم اشاره کردم، ما بچه هامون رو که داریم تربیت میکنیم باید جوری تربیت کنیم که او توان تربیت هم داشته باشه. الان دختر ما، پسر ما چه مقدار عروس پروری و داماد پروری تو خانواده رو تجربه کرده، چقدر خودش مهارت داره. بارها بچه ها اومدن میگن، جوان ها میان میگن، میگن ما از ابتدا کتاب، درس، نمره، ترم، واحد، تمام. حالا اومدیم تو زندگی دوچاره چی؟ نقصانی. اون مهارت های عاطفی، مهارت های ارتباطی که اگر بخوایم اینجا عمیق بشیم خیلی وسیع تر از این باید صحبت کنیم، مهارت عاطفی که یک خانم با همسرش داره، با فرزنداش داره، با جامعهش داره، این تا تو سبک زندگی مهدوی تعریف خاصی داره. چقدر این مهمه؟ سوالا ما همیشه وقتی سوال مطرح بشه حرکت هم انگیزه هم ایجاد میشه. چقدر تو بچه های ما چقدر داستانهایی که اشاره کردم، کتابهایی که، چقدر موضوعاتی که اولویت داشته برای ما که میتونست اولویت هم نداشته باشه، اما آیا بحث امام زمان در اون اولویت بوده؟ بحث اهل و بعد و صریح روایت ما هممون معتقدیم. امام صادق فرمود اساس محبت، محبت دینی، هیت دینی چیه؟ خب اهل و بیته. داره اشاره میکنه اگر غیبت هست به خاطر چیه؟ اگر مسئله کربلا اتفاق افتاد به خاطر این بود که مردم مودت اهل و بیت را طبق قرآن تمام زحمات پیامبر اکرم صلوات الله علیه داره چیه؟ ارجی که نمیخواد الا المودت بالقربا. و اتفاق نیفتاد دیگه. این مسئله جدی که تو بحث حیطه عاطفی جا دارد که اهمیت بدیم. من یه اشاره میکنم بین جامعه مسلمین چقدر عواطف متاسفانه الان تو فضای شهری و آپارتمانی و شهرنشینی و تمدن امروزی درگیر جدا انگاری ها و جدا سازی ها. زنان مثلا 50 سال قبل 30 سال قبل حتی می دیدیم جلسه ای، نشستی، دور همی، ارتباطی، بگو مگوی، این های تواتفی روحما بینه هم بین خودشون ارتباط عاطفی داشتن، خیلی مشکلات هم حل می شد. این کم شده. یعنی من اینجور بگم، زن امروز عاطفه نسبت به خودش رو دوست داشته باشه، نسبت به خانوادش، نسبت به جامعهش، اونایی که قابل تعریفه، چقدر اینا اگه حل بشه خیلی از مشکلات ما. وقت نسبت به نمادهای دینی، مثلا نسبت به مسجد، نسبت به وقتی نگاه میکنه اون نگاه عاطفانه، نسبت به شعر دینی، کتاب دینی، نسبت به قرآن تو خونه، چقدر ابراز محبت میکنه. این محبت هاست که بچه ها نسبت به دستورات قرآنی، این نسبت به فیلم های مذهبی تو همه جا، نسبت به نماز، رفتارهای دینی، نسبت به شخصیت های مذهبی. گاهی انشاءالله نیست تو بینندگان ما، بچه ها میان گله میکنن، میگن فلان مرجع، فلان شخصیت دینی رو ما تو خونه نمیتونیم اسمشو ببریم. این نشون میده. ببینید محبت یه عرصه وسیعی داره که تو همه ابعاد زندگی ما خودش رو میتونه نشون بده، خودش رو میتونه نشون بده. نسبت به احکام دینی، همین خمس و زکات و اینها، ما با محبت برخورد میکنم. معرفت وقتی اومد، وقتی من دیدم این لیوان، شناختم نقش داره تو زندگی من، علاقه پیدا میکنم، انگیزه پیدا میکنم. این رو ما کم داریم، در حالی که گاهی محبت فرض کنه به یک اموری که خوبه، ما در حد امور دینی نیست. مثلا فلان زبان رو یاد بگیره، خیلی هم خوبه. فلان مهارت یاد بگیره، اینقدر با اشتیاق و ذوق از اونها تعریف میکنه، خب بچه به سمت اونها میره دیگه. صرفا به سمت اونها رفتن ما مشکله، ولی اونها مخالف نیستیم. این یک نکته جدی است که ما با محبت بچه ها را
تربیت میکنیم، این محبت را که امام صادق میفرمان اساسه، که یا در روایت دیگر حل دین چی؟ آیا دین غیر از حب و بغض چیز دیگه هم هست؟ که خب اگر ما تو این دو هیته، یعنی هیته چی؟ شناخت، معرفت، که من معمولا عرض میکنم به دانشجوها در ستا میم، یک معرفت، دو محبت، سه متابعت، رفتار. اگر تو اون دوتا اول انسان درست بیاد جلو، رفتار هم درست میشه. دیگه ما لازم نیه به بچه ما تو منزل بگی نماز بخون. ما همین که خانم ما چادر رو بر میداره با یه ذوقی، با یه علاقه ای میستد سر سجاده، از این ذوق و علاقه و من همین که با محبتی یاد میکنه رفتارها چی؟ همین که در صدا و سیمای ما، این را باید بگم نسبت به عناوین دینی، نمادهای دینی محبوبیت نشون بده، یعنی شخصیت محبوبمون، نه شخصیت شکست خورده از بخوام زیوار در رفته ای را میان اون وقتی که دیگه از همه چیز بریده و ناتمام میشد، میبینیم مسجد و حسینیه و مذهب یادشون میافته. خب معلوم میشد که در اون تعریف ما دوچاره یک نقصانیم. این متابعت که هیت رفتار، من خیلی سعی دارم از روایت و قرآن، چون معتقدم وقت بینندگان ما ارزش داره و نباید خودمو حرفی نداریم بزنیم، سعی می‌کنیم که بیشتر در واقع این آیه شریفه قرآن سوره آل عمران 31 می‌فرماد که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. اگر اون دو تا اولی را چی بود؟ شناخت، معرفت، محبت، درست اومدنش این جلو، فتا به اونی، فایتاعت میکنی دیگه، دیگه سختت نیست، دیگه سختت نیست، سختی ها را تحمل میکنی، مصیبت ها را تحمل میکنی، گرفته یاد، اما امر خدا زیر پا گذاشته میشه. اینست که میبینیم سردار سلیمانی ها را داریم، چون نزدیک داریم میشیم به رحلت ام البنین سلام الله علیها. اینم جدا رو عرض کنم، وقتی آدم معرفت و محبتش درست شد، چهار تا بچه تربیت میکنه، بعد که خبر دارن میارن، ببینید توحیدا، ببینید ولایتا، این محبت اینجور داره نشون میده، هی خبر بچه ها، خب عباس چی شد؟ اون چی شد؟ اون تمام شهید شدن. از حسین هم بدون، براش حسین مهمه. من اینو باور کنم تو زندگی، بین فرزندم و امام زمان تفاوت خواهد بشه، همه اینا فدا میشه، همه اینا باید فدا بشه. اونی که تو کوفه اتفاق نیفتاد، این شناخت و معرفت بود که بچه هاشون رو جمع کرده. خیلی از مادرها، ما تو تاریخ کوفه داریم، بچه میخواست بره، پاشو بس، جوشو گرفت، خب بچه می فلانی، جوانه می، من نیاز بهت دارم. ما تو بحثای دینیمون هم همین اتفاقات داره میافته، تو خمسه ما همین جوره، توی نمازه ما همین جوره، تو روزه هامو گاهی بچه های ما میان میگن ما میخواستیم روزه بگیریم اما مادرمو نمیذاش، پدرمو نمیذاش، حالا با این روزه های قضا چیکار کنم؟ معلوم میشه تو اون نظامواره شخصیتی یه او، شخصیت محور او، محور فکری او، عاطفی او غیر امام بوده. و تا جامعه مو این رفتار را نداشته باشه به سمت ظهور نمیتونن. ما شعار که نمیتونیم، 1400 سال داریم میگیم، خیلی ها دور و بر پیغمبر صلوات الله علیه بودن، اما جد وای نسادن بعد از رحلتمون بزرگوار. اون جدی بودن اینجا خودشو نشون میده تو رفتار. رفتار ان کنتم تحبون الله فتبعونی، متابعت کنی. اخ اگر این اتفاق افتاد و یغفر لکم ذنوبکم، چقدر هدیه قشنگه میده. تو اطاعت کن، تو بیا تو را، نگران گذشتت نباش، نگران گذشتت نباش، واقعیت. خیلی وقت شده جامعه ما، چه زنان چه مردان ما، گرفتار اینن، گرفتار گذشتشونن. بابا هر آنی تو برگرد، گاهی وقتا میگن من با این شوهر، با این خونه، با این زندگی، با این بچه ها، با این لقمه، با این اصلا مگه میشه دیگه امید؟ نه، این همون تکایی داشت منه به نام شیطان ابلیس، انسان رو ناامید میکنه، انسان منتظر، حتی گناهکارش هم با نشاطه، با امیده، امیدواره، و خورده نیست. تو رفتارت رو عوض کن، او دست میگیره. والله باز تأکیدم میکنه غفور رحیم، خصفات الهیه که میامرزه، البته به شرط این که ولا تطل کافرین، ولا تطل کافرین، کافرین را، کافرین را اطاعت کردی بدبختی. که جا داره بشینیم تو زندگی، وقتی رسید به رفتار دیگه خیلی بست گسترده تر میشه. اینی که میخواییم بخریم، این لباس، این مد، این پوشش، توتل کافرینه یا اطاعت الله، فتبه اون نیست اطاعت الله یا اطاعت الکافره. این مسئله جدی و خیلی هم سخته. این مراسمی که میخوایم بگیریم، این عروسی که میخوایم بگیریم، این جشنی که میخوایم بگیریم، این لباسی که میخوایم بخریم، این ظرفی که میخوایم بخریم، خب همه جا دیگه منتشره دیگه. این گفتاری که من دارم، چون بزرگوار یکی از مشکلاتی که ما داریم، ما دین را تک بعدی، کاریکاتوری، بخشی، یا میشناسیم یا عمل میکنیم. یعنی بخشی از دین را، تا میگیم دین داری مفاهیمی، دین داری فقط تو نماز خوندن و تو ظاهر و پوشش نیست، اینا هست ضرورتا، اما تو بحث رفتارهای دیگه مون. در یک کلام بحث ما چی بود؟ یک زن بخواد زندگی مهدوی را تجربه کنه و زندگیش را بر اصول سبک زندگی مهدوی به جریان بندازه، چه شاخصه هایی داره. الان داریم نقش خود اون زن را، وظایف و رسالت های خود اون زن را میگه که تو رفتارها، رفتارهای مختلف همه ابعاد. من اگر بخوام اشاره کنم، خیلی ما تصویری که الان توی اتاق ما داریم، وقتی بنده مسئولیتی داشتم توی یک دانشگاه ها، بنا شد توی تابستان سر بکشم به اتاقهای دانشجویی، سرکشی داشتیم فضای دانشجویی، یکی از اتاقهای اتفاق خوابگاه دخترها بود، دانشجو نبود. ما تصاویری که اطراف این اتاق به دیواره این اتاق زده
شده بود. حالا بحث دین مذهبیشو کار ندارم، اصلا بحث فطری از کردیم زن چیه؟ در اوج لطافت و ظرافت خدا آفریده. تصاویری که از مثلا شخصیت های منفی و ترسناک، خب این معلومه کجاش با سبک دینی هماهنگه. اون تصویری که اطرافه، اون مدل و اون تشریفات طبیعیه باید زیبا باشه، اما زیبایی به چه قیمتی؟ اون خوراک، غذا، نوع غذا، اون گویش و نوع گفتگو، اون پوشش و نوع پوشیدن، اون ببینید ما در سبک زندگی دینی و الهی و مهدوی حتی برای خوابیدن، برای قضای حاجت سبک داره،
برنامه داره.
خب ما تو رفتارم و خیلی از موضوعات رو باید، و از همه مهمتر برای یک زن رفتار مادرانه، همسرانه، دخترانه، این نقش جدی داره. مسلمه متفاوته، گرچه که الان این جریان غرب‌گرایی و زنگرایی که آره فیمینیست به اصطلاح زنگرایی خیالی و دروغی دنبال این است که بگه آقا اینا مثل همن، هر کاری که مرد میکنه باید زن هم بکنه، هر کاری که زن میکنه مرد باید بکنه، نه، یه تعریفات مختلفی دارم. اصلا یه سری وظایف رسان اتها مخصوص زنه، مخصوص مرده. این تو رفتار باید دقت کنیم و این باور داشته باشیم. اگر الان امام زمان صلوات الله علیه وارد بگن من وارد منزل ما میشه، چقدر آماده ایم؟ یعنی چه؟ یعنی چقدر ظاهرم، پوششم، خانه ام، زندگی ام، خوراکم، لقمه ام، گویشم، جملاتی که به دیوار هست، جملاتی که تو قلبم، چقدر آمادگی داره که با امام مانوس باشه؟ رفتار اینه دیگه. این بخش تربیت خیلی وسیع تر از اینه که ما داریم اشاره میکنیم که تو رفتار هامو، تصمیم گیری هامو، خودمو نقش آفریم، تأثیر گذاریم. خیلی از مسائلی که تو زندگی باش روبرو میشیم به خود ما ارتباط داره، به انتخاب خود ما ارتباط داره. برای همین هم در آیات شریف قرآن داریم لا یغیر ما به قوم الا یغیر ما به انفسهم صادق. این یه واقعیت. خب به نظرم جامعه مهدوی در هر صبح و شام، در هر اول هفته، اول ماه وظیفه داره بنشینه فکر کنه امروز چی کار کنه که بر منوال فتبعونی. شب ما در ادبیات اخلاقیمو که مراحل سلوک هست تاکید شده، مشارطه و مراقبه، از همین حالی که مراقبت داشته باشی، دقت داشته باشی، محاسبه داشته باشی. این یک واقعیته که میطلبه. اگر اینجور شد ما زندگی نشاط پیدا میکنه، چون اطاعت الله شیرینه، اطاعت الله لذت داره. من در یه معنایی باید حرفم رو خلاصه کنم که ما اگر میخوایم لذت واقعی زندگی رو ببری باید تو اون سه عنصر معرفت،
محبت متابعت چیار کنی؟ عنایت داشته باشی. اینا اگر خوب لذت، چون خدا نه ما رو خلق کرده برای زجر و اذیت. برای همینم در مضامین دینی داریم که دین چیه؟ محبوبه. دین محبوبه، محبوب دل هاست. دیندار زندگی کردن قشنگه. ببینید الان مثلا زندگیه آی بهجت را، زندگی آی سعد سلیمانی را، آدم نگاه میکنه اون جلوه های دینی را میده، مجذوبه. جامعه مهدوی زندگی ها قشنگه، زیباست، جذابه، تندی درش نی، بد اخلاقی درش نی، اگرم هست زود جبران میشه، زود بر میگرده. اون پدری که، اون مادری که میبینه بد اخلاق، باید امام زمانی هستا، هر هفته چندین بار، هر پنج شنبه اعمالم عرضه میشه دا. این هفته من برخوردم با بچه الان خدمت امام زمان میرسه، ایشون راضی از من، تایید میکنه. این هست که تو رفتار ما اگر امام زمان باشه، که عرض کردم تو این بود زنان ما نقش جدی دارن، میتونه خیلی نقش آفرین باشه که ما اگر بخوایم ادامه پیدا کنه این جریان و تحقق پیدا کنه، یعنی سبک زندگی مهدوی، باید بریم بحث خانواده رو در حیطه، در بخش بعدی باید به بخش خانواده زن را پرداختیم، به مسئله رسالت ها و وظائف در سبک زندگی مهدوی. الان بحث خانواده رو باید که بحث خیلی گسترده و وسیعی است، و بحث ازدواج و بحث تربیت کودک و مباحث دیگری که نوع ازدواجی که ما، چون خانواده از کجون چی تشکیل میشه؟ از ازدواجه. نه. که این بحث ازدواج بحث جدیه که تو مرحله بعدی باید پرداخته بشه.
بله، تشکر میکنم از جناب استاد خادمیان عزیز و همینطور از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه افتخار همراهیتون رو نصیب ما کردید. خدا قوتی هم بگیم به دوستان عزیزمون در اتاق فرمان تا یک میان برنامه رو برامون پخش بکنند و باز میگردیم انشاءالله بحث رو ادامه میدیم.
ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری مریضی به بدحالی من، ندیدم دمی چون مسیحایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو. امید غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه، گل اشک مولا، دل آشفته داغ آن کوچه غم، گرفتار گودال خونی، دل افکار غمهای زینب، سیاه پوش قاسم، عزادار اکبر، گل باغ لیلا، پریشان دست علمگیر سقا، نفس‌های سجاد، نواهای باقه، دعاهای صادق، کس بی کسی های شبهای کازم، حبیب رضا و انیس غریب جواد الامه، تمنای هادی، عزیز دل اسگری. پس نگارا بفرما کجایی، کجایی، کجایی. دلم جز هوایت هوایی ندارد، لبم غیر نامت نوایی ندارد، وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت بهایی ندارد، دلی که نشد خانه یاس نرگس خراب است و ویران صفایی ندارد. بیا تا جوانم بده رخ نشانم، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم، که این زندگانی وفایی ندارم.
بله، باز هم حضور بینندگان عزیز برنامه اصل انتظار عرض سلام دارم. در آستانه وفات جانسوز حضرت ام البنین، همسر گرامی حضرت امیرالمؤمنین و مادر حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام هستیم که صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم حضور همه شما عزیزان. به اتفاق جناب استاد خادمیان عزیز از اساتید محترم حوزه و دانشگاه در خدمت شما هستیم و مباحث زنان در تربیت نیرو برای عدالت مهدوی، بیانات ارزشمندی رو از حاجی آقای خادمیان شنیدیم، وظایف زنان و همینطور سبک زندگی مهدوی که به عهده زنان و مادران جامعه هست، و رسیدیم به بحث خانواده در مباحث مهدوی و انشالله بحث شیرین ازدواج هم آقای خادمیان اشاره میکنند. از اونجایی که روشنه که شروع و تشکیل یک خانواده مبتنی بر ازدواج هست، از آقا شرایط و شاخصه های ازدواج در سبک زندگی مهدوی رو هم بیان بفرمایید و بینندگان عزیز ما بهره ببرند.
خدمت رو عرض کنم که ما اگر بخوام به یه جامعه متعالی که هدف همه انبیا و همه صلحا و مهدویت هم همینه برسیم، باید به خانواده توجه کنیم. چون انسان ها در خانواده هست که پرورش پیدا میکنن، و اجازه بدید ما تعریفی را از خانواده خدمت بینندگان فهیممون داشته باشیم. چون در جامعه معاصر ما یکی از واژه هایی که خیلی دچار تغییر شده در تعریف میشه گفت خانواده هست، و از این جهت ما در ادبیات دینیمون خانواده را به عنوان یک سپر، آقای فیروز آبادی در تفسیرش بیان میکنه و در کتاب لغت قاموس محیط اعلام بیان میکند که خانواده سه پره آهنین نست و برای مرد نیروی مطمئن، که برگرفته هم از آیه شریف قرآن لتسکنو الیها. این خب تعریف این چنینی با این معنا خیلی متفاوته با تعریفی که امروز الان در غرب ما شاهدش هستیم. سازمان ملل یه تعریفی داره، میگه خانواده یا خانوار به گروه دو یا چند نفری اطلاق میشود که با هم زندگی میکنن و به درآمد مشترک دارن، زیر سقف یه ارتباطاتی هم دارن، ارتباطات اقتصادی، ارتباطات چی؟ سکونتی، به این میشه خانواده. اما در نگاه اسلامی خانواده تعریفش خیلی متفاوت از اینه، چون تو خانواده است که زن میتونه نقش آفرین باشه، کما اینکه در آیه شریف سوره روم آیه 21 سوره روم فرماند و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. خب تعریفی قرآن از خانواده داره و از زن و مرد داره، خیلی تعریف متعالیه. ببینید اونجا همین که زیر سقف رفتن میشه خانواده، اما اینجا یک رابطه ویژه‌ای عاطفی، مودتی، الهی برش چی هم میشه. وقت زن ما با این تعریف باید به خانواده نگاه کنه، مرد ما با این تعریف به خانواده نگاه کنه. وقت از این جهت باید گفت که خصیصه ها و مؤلف های خانواده و تشکیل خانواده خیلی اهمیت داره، که با ازدواج صورت میگیره دیگه، خصوصا که در تعریف ما نسبت به خانواده معتقدیم چند عنصر باید درش جدیت داشته باشه. یکی این که این خانواده از نگاه دینی نشأت گرفته، ما بدون عنایت و اجازه الهی نمیشه، چون در نظام ولایت و سبک زندگی مهدوی ما قائل به خالقی هستیم که این نظام معلولی میرسونه به این که ما امامی هم داریم، ضرورت هدایت اینجور اقتضا میکنه، امامی هم داریم که ما اگر میخواییم خانواده تعریف کنیم با این فرمول، من این انسان چیه؟ این انسان مخلوق خداست، پدیده ایست که خداوند خلقشه، میخوام باش ارتباط برقرار کنم. آقای صادق، من خونه شما رو بخوام بیام تصرف کنم، تو خونه شما، وسائل شما، بدون اجازه شما خلافه، شما باید اجازه بدید. یه خونه مجموعی از مسائل مادی، وقت انسان تو بحث ازدواج میخواد ارتباط و تصرف با انسان دیگری پیدا کنه، این انسان خالق داره، برای همین اسم میگیم که ازدواج باید مبنای شرعی داشته باشه، مبنای دینی داشته باشه. اینی که الان بعضن اومدن بحث های ازدواج سفید و ازدواج های خب انحراف دیگه، عرض کردم بحث خانواده رو دوچار چالش های جدی کردم و خیلی مشکلات ما هم از همونجا شروع میشه. ما نگاه قرآنی و نگاه مهدوی به خانواده داشته باشیم خیلی از گره ها باز میشه، که به هر حال این خانواده عناصر جدی، یک اجازه خدا، و بعضی وقتا میگن اوه این عقد این واژه های انکهت و زوجت و چیه؟ انکهت و زوجت و به یه عبارت ساده اجازه است. میخوام بگم خدا تو هم هستی. بحث معرفتی که اونجا گفتیم که شناخت خدا، شناخت توحید، محبت خدا، اطاعت، اینجا خودشو نشون بده. و اگر من تو جامعه بزرگ شدم که مادر اون خانواده، مادر اون جامعه این درک رو داره، پدر اون این درک داره که درک توحیدیه، من دیگه اجازه به خودم نمیدم که بدون اجازه الهی تصرف در مخلوق الهی داشته باشم. بعد یه مثال ساده تر بزنم، ما یه یخچال میخریم الان، تلویزیون میخریم که خدا بداده گرفتار بسه بهشون بده، توسعه بده، خدا از ما رو از این گرانی ها نجات بده، جامعه اسلامی رو. یه یخچال میگیریم، یخچال 5 ساله، 10 ساله، 20 ساله، 50 ساله، برای عمر ابدی نیست دیگه، برای قیامتمون نیست دیگه. این یخچال چی داره؟ دفترچه راهنما داره. و اگر طبق اون دفترچه راهنمای مسئله استفاده کنی، بابا زندگی، خانواده دفترچه راهنما داره، کتاب الله و اطرتی. خب خیلی سریع، زندگی مهدوی سخت نیست، همون حدیث سقلین. الان تو بحث ازدواج چه مقداری اتفاق افتاده؟ جوان ما الان میخواد با اون دختر صحبت کنه، اون دختر میخواد جواب بده، چه مقدار این نگاه برش جاری؟ دختر ما بگه من عبدم، من تکلیف دارم، با اجازه بگیرم، اجازه بگیرم از خدا. آخه اجازه خودم میگیرم، هر چیز مطرح میشه دیگه، خیلی چیز مطرح میشه دیگه. چه رو به من اجازه داده شده، در چه حدودی اجازه داده شده، چقدر میتونم. این نکته جدی است که ما اگر میخوایم بحث خانواده درست پیش بره، خانواده مهدوی داشته باشیم، در سبک زندگی مهدوی، ولایت الهی، اجازه الهی، از همون ابتدای شروعش. حالا ما اینجا یه نکته ای رو بعضن تو مشاورینم مراجعه این داریم، میگن حاج آقا ما تا حالاش مشکل داشتیم، تا حالاش دوست دختر دوست پسری، حالا اینجور بگیم دیگه، با هم دوست بودیم، اما از اینجا به بعد میخوایم یه شکالی نده. تو آیه قبل گفتیم اگر تصمیم گرفتی خدا چیه؟ غفور و رحیم، جبران میکنه. زندگی مهدوی هیچ جان بن‌بست نداریم، راه نجات همیشه بازه، اما باور کنیم که این زندگی مهدوی آداب داره، زندگی دینی آداب داره، این که شروعش که اون آجر اولی که میخوای، این بنای که در اون روایت داریم که مقدس‌ترین بناها، بنای چیه؟ ازدواج و خانواده هست. اونو با آجر حرام نگذار، با ارتباط حرام نگذار، با تو پیامه های حرام، با عکسایی که اون علاقه. این هم خدمتتون عرض کنم، طبق آیه شریفه تجربه همین رو گفته. آیه شریفه این فرمود چی؟ وجعل بین مودت و رحمت. این مودت و رحمت پیروه اون چیه؟ پیروه اون اذن الهیه. وقتی چرا ما یکی از جلساتی که مقدسه، دعا هم در اون جلسه به جاهاتون میرسه، مقدسه، مثل حرم مقدسه، جلسه چی؟ عقده، ازدواجه، اهمیت داره، محل عنایت الهیه. چرا؟ چون داره اجازه میگیره، قبول کرده توحید در زندگی رو. وقت این زندگی
اگر درست انتخاب شده باشه پایدارتره. من نمیخوام بگم که تمام علت کامل هست، نه، ممکنه من دینیم ازدواج کرده باشم وقت به مشکلاتی بخوره که، اما تجربه هم این را ثابت کرده زندگی هایی که بر منوال دینی شروع شده، نه رفاقت های خارج چارچوب دین، اینا پایدارتر بوده، اینا مزه بیشتری داشته، لذت بیشتری داشته. چرا؟ چون حتما مسئله بود است که خداوند فرمود جعل، قرار داده، این علاقه رو بین اونها، اول ازدواج براتون، زوج براتون قرار دادیم، بعد از اون چیه؟ این زوج چیه؟ محبت و مودت. حالا خود مودت عمیق‌تره، تاثیرگذارتره. این نکته جدی که ما خانواده رو باور کنیم که چنو مسئله‌ایه. ما هنوز اون قدر و قداست خانواده برای جامعه بشری معلوم نشده، خصوصا که جریان‌های انحرافی که در هفته قبل هم عرض کردیم که قسم خورده لعوزل نهام گمراه میکنه، گمراه کنندگان دنبال این هستن که قداست خانواده را از بین، قداست زدائی کنن، حرمت خانواده را تقلیل بدن با فیلم ها و با سریال ها و با کتاب ها و با تحلیل ها. در حالی که نه، اینجور نیست. در سبک زندگی مهدوی خانواده جایگاه بی بدیلی، یعنی هیچی جای خانواده را نمیگیره. من با اونایی که گاهی با خانواده در میفتن عرضم اینه، شما خانواده رو بر میداری چی میخوای جاش بذاری؟ این جایگاه مقدس، جایگاهی که محل انتقال سنت ها و فرهنگ ها و باور هاست که اشاره کردیم، و جایگاهی که هر نوع تغییر در جامعه به ناس اتفاق بیفته از اونجا شروع میشه تحول. میخواییم جامعه مهدوی، خانواده مهدوی. خانواده مهدوی در نگاه اول چون بحثمون زن مهدوی داشته باشی، میخواییم خانواده مهدوی ازدواج مهدوی داشته باشی، ازدواج مهدوی. من اینجا یه اشاره بکنم، ازدواج مهدوی و سبک زندگی مهدوی، نه اینکه ما شادی نداشته باشیم، گوی بودن برداشته غلط از این امور گاهی آسیب میزنه، که احساس میکنه مثلا لبخند و شادی و نشاط و خوشی و اینها، نه، تو شاد زندگی کن، اما شادی زندگی کن که مایه داشته باشه، ما شادی داشته باش تو زندگیت که چی؟ پایدار باشه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید کم من لذت، چقدر لذت های قلیلی که به دنبالش هست چی؟ افسوس های فراوان. ما چقدر زندگی هایی که الان چاره آسیب شده، چالش شده، خب نباید این بد انتخاب کرده، بد ازدواج کرده، بد مسیر رو رفته. نقطه آغاز شکوفایی خانواده هست، ساختاری انسانساز هیچ جای دیگه، نه مدرسه، نه دانشگاه، نه مسجد، نه کلیسا، نه کتاب، نه مهد کودک، نه مراکز دیگه، اونها در یه جاهای استثنایی است، استراره، میپذیریم، اما هیچ کدوم جای خانواده رو نمیگیره. و اگر جامعه ای شو تضعیف بشه، یه جاسوسی اومد توی ایران قبل از انقلاب، سالها اینجا بود، انگلیسیست، کتابی هم نوشت، بعد توی خاطراتش و دستور عملاش به حکومت
کشور خودش میگه اگر میخواید مسلمانها را ضایع کنید، ذلیل کنید، شکست بدید، بیش از 20 دستور داده که 7-8 مورد مربوط به خانواده است. اینا ازدواجشون دوچار چالش کنید، روابطشون رو خارج از ازدواج، زن را به عنوان یک عنصر که فضای شهوت پرستی، شهوت گرایی، سوء استفاده ها و زیادی خواهی های مرد الان در جامعه غربی، زن دچار سوء استفاده ها و زیادی خواهی ها و بدخواهی ها مردانه شده. زن رو بش این هست که ما اگر میخوایم واقعا نسبت به جامعه مهدوی قدم برداریم، خانوادم ازدواج ها چون محل تحولات، منشأ تحولات، فضای شبکه سازی عاطفی و جامعه پذیری یه هر انسانی از کجا شروع میشه؟ از خانواده و از ازدواجش شروع میشه. را همین حساب من یه نکته رو عرض میکنم، اینی که میان به پیغمبر اکرم صلوات الله علیه، به اولیاء الهی میگن فلان دختر یا فلان پسر اومده خواستگاری یا میخواییم بریم خواستگاری، خیلی خوشگله، خیلی زیباست، خیلی پول داره، اما یه سری مشکلات اخلاقی داره. حضرت بر حذر میداره، میگه خضراء دمن، حواستون باشه، گلهای زیبا توی فضاهای کثیف ناجور. بحث جدیه که ما اگر میخوایم جامعه ما بر منوال سبک زندگی مهدوی پیش بره، راهی نداریم که در پرتو این امر ازدواج مهدوی پیش بریم، که ازدواج مهدوی اولین چیزی که انسان به ذهنش میاد که ازدواج یک آیه الهی است و من آیاتی ان خلق لکم. چون این را صادقی باید بهش تاکید داشته باشیم، امام زمان همین قرآن را میاد، مشکل بشر پیاده نشدن همین قرآن، آیات جدیدی نمیاره و سنت جدیدی هم نمیاره، سنت رسول الله صلی الله علیه و آله، کتاب الله و اطرتی. اولین نکته تو بحث ازدواج، ما تعریفمون از ازدواج درست داشته باشیم، مهدوی داشته باشیم، اینه که آیه الهیست، نشانه الهیست، امر خدا تو ازدواج حضور داره، وجود خدا را، باور خدا را انسان حس میکنه. دوم این که از این همین آیه عرض میکنم، آفرینش هدف داره، ازدواج هدف داره، و من آیاتی ان خلق لکن من انفسکم، خلق کرده که از واجان او حکیمه، خلق کرده، حتما هدف داره. خب الان من آیا میتونم جدای از اون هدفی که برای ازدواج لحاظ شده زندگی شده، من هدفهای دیگر در نظر بگیرم بعد به اهداف مهدوی، اهداف الهی هم برسم؟ انسان نمیتونه جو بکاره گندم درو کنه، این واقعیته. دوم این که زن و مرد رو ما تو بحث آیه شریفه سوره نساء داریم که چی؟ از یک جنسن. تو شرف و مقام زن و مرد فرقی نمی کنه، اما تو وظایف و رسالت ها متفاوتن. و همین حساب مثلا تو بحث خواستگاری تأکید میشه، بیشتر هم این اتفاق میفته با مزاج زنانم که مرد برد خواسته، چون زن هرچه مشروق تر باشه، هرچه محبوب تر باشه بیشتر لذت میبره. مرد هرچی عاشق باشه و هزینه عشقش رو بپردازه چی؟ بیشتر کیف میکنه. اینا گاهی جا به جا دارد میشه. این که عرض کردم سبک زندگی مهدوی بر حکمت الهی است. و موضوع دیگه این که زندگی و ازدواجی درسته در نگاه مهدوی که لتسکن برای آرامش باشه، برای سکینت باشه. چرا الان ما جامعه بشرمو کل بشریت عرض میکنم درگیر نابسامانی های روحی روانی شدید، درگیر آشفتگی هاست، گرفتاری هاست؟ این یک بحث جدی است که ما ازدواج رو بهش توجه نکردیم. آشفتگی های ما مال ناهماهنگی های بین زن و مرد در خانواده هست. حالا یا قبل از ازدواج باید دقت میکرد به مزاجش، به روحیاتش، که بحث وسیعی است که نمیتونه الان بپردازیم، نسبت به تطابق شخصیتیش، توافقهای روحیش، عاطفیش، خانوادگیش، این آرامش بخش باشه. من که یادم بسرم خود چطور رفته یه دختری رو انتخاب کردی که نه با فرهنگ شما، نه با شاخصه های روحی شما، نه با مزاج شما، نه با سن شما. بعد میگه چرا من قرآن گفته است لتسکن و الهی، چرا آرامش نمیگیرم؟ این مهارت میطلبه، این درایت میطلبه که قابل ملاحظه است. و نکته ای را باید ببینید، در پرتو ازدواج الهی ارضاء جنسی مسئله هست، اما هدف فقط این نیست. فقط تنها ارضاء غریزه جنسی کفایت نمی کنه. الان جامعه ما بعضا تو ازدواج ها فقط همین بود رو می بینن که بعدا دو شاره لتسکنو رو درک نمی کنن، گرچه این هم مهمه که الان جوشنی. و میشه گفت اگر ازدواج درست اتفاق بیفته، برترین هدیه الهی را خدا به اونها زن و مرد عطا میکنه، به اون زن عطا. و جعل بینکم مودتا و رحمه. خدا انشالله که به همه جوانان ما توفیق معرفت، محبت و اطاعت و توفیق موفقیت در امر ازدواجشون انشاءالله مجردین ما خصوصا توفیق شخدان عنایت کنه که یک جامعه موفق و مهدوی را ما تجربه کنیم
انشاءالله. بله خیلی ممنون، سپاسگزارم. بسیار بهره‌مند شدیم از بیانات ارزشمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقای خادمیان عزیز، از همراهی همه شما بینندگان عزیز با برنامه عصر انتظار صمیمانه سپاسگزارم. و تا عصر انتظاری دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک
اسیرته،
تویی که دلا اسیرته.